خبری رادیو آزادی است خدمتتون و من شالوگو خوجا از استودیوی مرکزی همراه شما. موضوع برنامه امروز 24 آوار از این قرار است. رستم امام‌علی می‌خواهد ابلاورو در پایتخت تاجیکستان از بین برد. آیا تنظیم دعوتی جوانان به ارتش امکان دارد؟ خطر خطر جمع شد و به غور تبدیل یافت و به منزل‌های ساکنان دهه در وحدت خطر فرو رفتن به غور تهدید می‌کند.
اینا او می اوی پایان قشلاق این همی خیلی این همی او این همی غار این همی تمی اومد این همی او
مکتب چگونی او بوش رو مجازات میکنن معلمان تن به میگیرن در قزاقستان و تحقیق بدرفتاری با کودکان در یکی از مکتب ها رو شروع نمودند. مقامات شهر دوشنبه امسال دو ماه قبل از آغاز موسم نوی دعوت به فکر شمردن و تهیه رویخط جوانان از 18 تا 27 سال افتادند. در این رابطه قرار رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه روز 22 آنور به تصویب رسید. دعوت بهاری جوانان به ارتش معمولا ماه اپریل شروع شده تا دو ماه ادامه میکند. همکارم عبدالله شروف با پوشش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله، چرا این بار مقامات شهر دوشنبه دو ماه پیش از موسم دعوت به این موضوع رو آوردند؟ شاید به خاطر اینکه جوانان فرصت سرکشی از ارتش رو نداشته باشند.
سلام شهلا، نه تنها به این خاطر، بنابر قرار رئیس شهر دوشنبه مقامات از حال آمادگی به دعوت موسم بهاری جوانان به ارتش رو شروع کردند. دعوت این ساله به گفته مسئولان شهر نسبت به سالهای قبلی فرق خواهد داشت. شروع از حال مقامات به شماریدن جوانان پرداختند که سین و سالشان برای دعوت به ارتش موافق است. تا سنه 25 مارس طبق قرار رئیس شهر مقامات جوانانی که طبق قانون از خدمت آزاد نیستند از تشخیص طبی باید بگذرانند. آنهای هم که بیماری تبابت نشونده دارند با تبابت فرا بگیرند. در خدمات مطبوعات شهر دوشنبه گفتند هدف آمادگی پیشکی به موسم نوی دعوت حربی تنظیم این روند است تا که جوانان طبق دعوتنامه با کمیساریت حربی حاضر شده بدون هیچ گونه معرکه های مجبور کنی که با نام ابلا و معروف است با خدمت حاضر شوند.
یعنی من درست فهمیدم که امسال در شهر دوشنبه انگومی دعوتی جوانان به ارتش ابلاوه نمی شود؟ عبدالله،
به هر حال شلو مقامات شهر دوشنبه میگویند که امسال هیچ گونه ابلاوه نخواهد شد. جوانان طبق دعوتنامه با کمیساریت ها حاضر می شوند و داوطلبانه به ارتش جلب خواهند شد. آنهای هم که به سبب ارزورناک طبق دعوتنامه حاضر نمیشند بنابر سرکشی از ارتش به جوابگری کشانیده میشند. یک نوگانی دعوت جوانان به ارتش در شهر دوشنبه امسال این است که حکومت پایتخت تصمیم گرفته است که تا 30% نو عسکران را پیش از دعوت شدن به ارتش در مرکزهای تعلیمی تشکیلات مددگار مدافع و یا دوسعف با آموزش کسب و هنرهایی که در ارتش ضرورند فرا بگیرند. مسئولان بخش جوانان شهر در صحبت با ما گفتند جوانانی که صحت و سلامت و قابل خدمت هستند 3 ماه قبل از دعوت با رخصت های مقامات می توانند در دوسعف تحصیل کرده برای مثال رانندگی و یا دیگر کسب و کارهایی در ارتش ضروری را پیشکی آموخته با آمادگی کامل به ارتش بروند. تحصیل جوانان با رخصت های مقامات در مرکزهای دوسعف رایگان خواهد بود.
فهم خوب، وقت نشان خواهد داد. عبدالله تشکر برای صحبت. ضمناً در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و جلب مجبوری جوانان به صف نیروهای مسلح هر سال در زمان دعوت بهاری و تیرماهی مشاهده می شود. هرچند وزارت دفاع میگوید که سربازان را نباید از این رو به ارتش برند، اما همه ساله خبری بازداشت جوانان در راه و بازار و نقلات و بردن آنها به ارتش طریق ابلاوه به مطبوعات راه می یابد. ساکنان یک دهه در نویه وحدت از آن بیم دارند که در آینده نزدیک منزلهای آنها به کمی غور فرو می رود. نگرانی آنها به سبب نیست، چون غوری که چند پیش به عمل آمده است به خانه های مردم نزدیک می شود. گذشته از این ضرر آن را علاقه چند ساکن ده به اصطلاح تجربه کردند. براد یوسفی به دهه عادلی رفت، با وضعیت از نزدیک آشنا شد.
آبی این جویبارک خورد و نظرناگیر باعث تشویش جدی تعداد از ساکنان دهه عادلی ناحیه وحدت شده است. زیرا به قول ساکنان در آینده نه چندان دور این جویبار می تواند باعث فروروی منزل قسمتی از باشندگان آن دهه شود.
اینا آب، می آب پایان قشلاق، این همی خیلی، این همی آب، این همی غار، این همی تمی اومد، این همی آب. همی تا اومده، این ها سیدکه، اون همه خونه ما، دلابی غور اومده ای سوده اینا این سیدکه این همی سیدکه دایو ای سبود بو بو برده ایمار این همی اوارده این ایتا بو این ایتا اما رفت او جا بو گشتا اومد این همی جا این اک سیم براش این ایتا اوارده ایمشا این ها خونه همسایه این همی سیدکه بوار کنه ها این همی جا بود این ها برده ایمار شو جا خای اکی این همی رفته است ایوخی
غورهای پیدا شده همشفت دهه عادلی بر اضافه تهدید به منزل و کشتار ساکنان بارها باعث به عمق آن غارها افتیدن کودکان و نورسان و چاروا شده است. ساکنان منزلهای همشفت غارها از ترس سرازیر شدن کودکانشان به آن غارها همیشه آنها را نظارت میکنند. مخصوصا روزانه هیچ گاه کودکان از چشم دور نیستند.
همین گوه هم لبی غار بودن گرفتیم شون که همون لوی بود کتوم نگرمون که رفتن.
چی شید بعد؟
البته تازه دستم شکست یا سواد فایده کردم نیش کردم میفهمم با همیار کسی برو واردم نه نمیخوای که ناآسوده گه پم دارم این توزیع
منزل های نزدیک به فروروی زمین دهه عادلی تقریبا 30 سال قبل بنیاد شده بود و آن زمان جای این غارها همواری بود ولی با گذشت سالها آب برف و باران و پسمانده دهه در شفت دهه غارهای بزرگ و عمیق را ایجاد کرد برای حل مشکل و جلوگیری از ادامه فروروی زمین و به غار تبدیل دادن زمین‌های نزدیک دهه، ساکنان در موقع ریزش آب جوی لوله نصب کردند. تقریبا 5 سال فروروی زمین توقف کرد، ولی بعداً لوله هم فرو رفت و فروروی زمین دهه اوج گرفت.
پیش رو روی حل همی یکی که همی بایوری همی خلق اوا باید راه اوا بیوانده که توربای خای جوور کدان در کورکی او دیگه دغور نویا
ساکنان میگویند مسئولان دهه عادلی و جماعت سیمیگنج از این تهدید فروروی منزل مردم دهه آگاه هستند چند دفعه مراجعه هم کردند اما میگویند هنوز از تدبیر برای جلوگیری از ادامه فروریزی زمین شفت منزل هایشان کار نگرفتند این دهه تقریبا 500 خواجگی دارد هرچند خطر فروروی زمین به اکثر منزل ها تهدید نمی کند اما در چند گوشه دیگر دهه منزل های نو در شفت دره های آبگذر بنیاد می شوند که نیز آن منزل ها در منطقه زیر خوف فروروی قرار دارند
بینندگان عزیز گزارش مذکور بر اساس مراجعه کاربران آزادی ویدیو تهیه شده است اگر شما نیز می خواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید عکس و نوار و یا خبر خود را طریق وایبر و واتساپ و ایمو با شماره پلوس 420 724 056 681 با ما بفرستید من برنامه را ادامه می دهم دست دست رو می شناسد و یا چرا تا به حال بعضی ساکنان تاجیکستان به وعده های شفایی باور می کنند مورد های تا به حال جای دارند که همین زود باوری و قانونی نکردنی دادو گرفت افراد را تا به دالان دادگاه می کشد و حتی پشت پنجره نیز می برد گزارش نوبتی ما از چند چنین سرنوشت قصه می کند
در تاجیکستان هنوز هم پیمان های شفاهی رایج است
ما هم دیگه دهنکی همون را قبول کردیم
عمر علی میداند که این گونه دادو گرفت چرا دردی سر می شود
ما وایلیت مونا گرفتن نتونستیم دهنک وعده کن انا یک نیم سال به وایلیت همودا خدمت کردیم کار کردیم
چوپان است میگوید با کارفرمایش تمام حساب و کتابشان شفاهی بود مالهای زنده و مرده را می سپردند و حجت نمی کردند
به سوادی ما را فهمیدم ترکنه وعده میتن و آدم به سواد هر گمده میروه
عمرعلی عاقبت با گناه اسرافکاری 2 سال زندان شد مسئلیت های دهانی او را به جای نرساند عمرعلی میگوید فقط او از مسئلیت های شفایی ضرر ندیده است
قریب 75-80% ده مردم جبر دیده شده موندگی هم
زفر خالف ادامه میکند با وعده پرداختی جبران سود مضمون دعوا را دیگر کرد و فریب خورد
دهنکی گفتند یکم زبان خواهد یکم عریضه ننشن فهم مون کردن دیگه ندادن سمونا تو وزیرم خیلی معلق موندگی همی کرومون
اکرم عبدالایف میگوید 9 سال باز اذیت وعده های کرده این مقامات را میکشد سال 2010 در دهه چرمگری پایان کلاب خانش را سیل برد او میگوید حکومت شهر وعده زمین و خانه داد و خاموش ماند
وعده میکنن و خیدم 2 سال پس 3 سال باید میگرین شهر دلیش میکنن میگرزن میروان دیگه من هیچ چه نمیفهمم
ساکنان میگویند از باوریشان سوء استفاده میشود آنها ندانسته به پیمان و وعده های باور میکنند که عاقبت به زندگیشان تأثیری بد میرساند
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. وزارت کارهای داخلی میگوید در یک نظرسنجی اکثری ساکنان تاجیکستان اعتماد خود را به پلیس کشور بیان کردند. در پرسش افکاری عموم تخمیناً 2800 نفر شرکت داشتند. از بین پرسیده شده ها تنها 18% گفتند که به ملیسه ها باور ندارند. کریم مرسیاتو با تفصیلات بیشتر.
پرسش افکار عموم در رابطه با کار ملیسه ها آخری سال گذشته از طرف وزارت کارهای داخلی انجام شده است. بیش از 81% پرسیده‌شده‌ها گفتند که به فعالیت کارمندان ملیسه در تاجیکستان باور دارند. بیش از 74% گفتند که سالهای آخر فعالیت ملیسه بهتر شده است. در میان بخش‌هایی که کارشان از نظر ساکنان بهتر بوده است، خدمات تأمین ترتیبات جمعیتی، بازرسی دولتی اتومبیلی و خدمات تفتیشاتی نامبر شدند. مرکز علمی تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی گفته است پرسش بر اساس 17 سوال برگزار شد، اما در حال حاضر سنجیدن درستی نتیجه های این پرسش توسط منابع مستقل امکان ندارد و این هم در حالی است که سالهای آخر بعضی از ساکنان تاجیکستان از برخورد نامناسب ماموران ملیسه شکایت دارند. دوام 7 سال گذشته در تاجیکستان تلاش ها برای گزارش از نظام ملیسه به پلیسیا ادامه دارد. قرار است سال 2020 اسم ملیسه به شیوه بین المللی پلیسیا عوض کرده شود. در میان آرمان های کلی این اصلاحات، بالا بردن سطح کسبی خادمان حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها می باشد. این همان مشکلات است که امروز در رابطه با کاری برخی از خادمان ملیسه تاجیک به عنوان انتقاد صدا می دهد.
رو میاریم با موضوع دیگر. در ولایت اوقتپه قزاقستان والدین دو خانواده جریمه شدند که دخترهایشان در رابطه با منع بستن رویمال در مکتب به درس ها نمی رفتند. مسئولین بخش معارف ولایت میگویند والدین برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود معادل $30 جریمه سپردند. در عین زمان ده خواننده به قید گرفته شده است که از اول سال خونیش به دلیل رعایت نکردن طلبات لباس یگانه مکتبی به درس ها راه داده نمی شوند. مقامات میگویند با والدین آنها صحبت دارند. در همین حال بعد پیدا شدن ویدیوی بدرفتاری با کودکان در مکتبای ولایت ترکستان قزاقستان تحقیق این حادثه شروع شده است. معلمان میگویند درباره زورآوری با طلبگان پس از آن آگاه شدند که صحبت در این باره به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. مادران یکی از نوبالغان برای رفتار پسرش عذر خواست. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
در اینجا خوانندگان صنف نهم مکتب رقمی 16 نورسانی از خودشان خورده را تحقیر و توهین میکنند. مقامات پلیس گفتند بعد دیدن ویدیو در پی شدند و معلوم کردند حادثه در ولایت ترکستان شده است. در رابطه با این بدرفتاری با اتهام اوباشی پرونده باز کردند.
حاضر بالدار مجاهده اجرسه سبق کلیبز دیگه از
باز این نورسان خوب است. فقط دو نفر زیر نظارت طبیبان هستند. دیگر بچه ها در مکتبند. با آنها و والدانشان روانشناسان و جامعه شناسان کار میکنند. رویشان خون نشده است. فقط خراش خورده است. دیگر چیزی نشده است.
بیت خانه هم نده نسی جب دانده نجیز تانش جمال نگل چرلگان بس خود میشون.
مادر یکی از متهمان با بدرفتاری از خانواده های نورسان عذر خواست.
از نام اهل اویله امان از والدان این بچه ها عذر می پرسم. دیگر چیزی گفتن نمی توانم. من بیمارم.
کارمندان پلیس قزاقستان نابالغان متهم به جنایت را بازداشت نکردند. رئیس اداره معارف ولایت ترکستان گفت در مکتب ها تفتیشات آغاز شد. با گفته او معلمانی که به این حادثه راه دادند تنبیه می گیرند.
پسر نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان رساله نامزدیش را از سر نو و این دفعه در کمیسیای اولی اتستاسیونی یا وک تاجیکستان دفاع خواهد کرد. شاهین سعیدزاده سال گذشته در روسیه به اثردوزی متهم و بنا به اطلاع پایگاه دیسرنت از عنوان نامزد علم حقوق‌شناسی محروم شد. خود او نیز روز 23 آنور در صحبت با رادیو آزادی آمادگیش را به حمایه دوباره رساله نامزدی تصدیق کرد ولی نخواست تفصیلات بدهد. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی آلمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگری شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها آلم را افشا نمود. و بینندگان عزیز، برنامه خبری را برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالب از این بیشتر را در سامونه mosedablo.azadi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب نیز برای شما صبح فردا تماشای نوید بامدادی از یادتان نرود. ما شما را منتظر میشویم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی. خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی تقدیم میکنم. بنا به معلومات های اخیر، در اعتراض های ونزوئلا که چند روز باز دوام دارد، کمش 14 نفر جان داد، بیش از 200 نفر دستگیر شد. پرزیدنت کشور نیکولاس مادورو مخالفان را به کوشش تبادلات دولتی متهم کرد. روز 23 ژانویه صدها هزار نفر به کوچه های کاراکاس برآمد. آنها استعفای مادورو را طلب دارند. همزمان با اعتراض ضد مادورو، طرفداران او نیز دست به تظاهرات زدند، اما شماره آنها زیاد نبود. مادورو ایالات متحده را به دست داشتن در تبادلات دولتی متهم کرد. ایالات متحده آمریکا، کانادا و یک قطار دولت‌های آمریکای لاتین اعلان کردند که رهبری اسامبلی ملی ونزوئلا خوان گوایدو را رهبری موقتی این کشور اعتراف می‌کنند. گوایدو تأسیس حکومت موقتی و انتخابات پرزیدنتی را کفالت داد. او برای دریافت پشتیبانی به ارتش کشور مراجعه کرد، اما جوابی رد گرفت. مرضیه هاشمی نطاق تلویزیون ایران را از بازداشتگاه آمریکا آزاد کرده اند. عابد ایوب، نماینده کمیته آمریکایی و عربی ضد تبعیض گفت که مرضیه هاشمی را بعد یک هفته بازداشت روز 23 ژانویه آزاد کردند. او را همچون شاهد در یک پرونده نامعلوم دستگیر کرده اند. مرضیه هاشمی برای تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران کار میکند. مهدی عاطفت، رئیس بخش حفظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن گفت که مرضیه هاشمی آزاد شده است. مقامات آمریکا هنوز این خبر را شرح نداده اند. دستگیر شدن خبرنگار ایرانی در واشنگتن روز 13 ژانویه نگرانی جامعه های خبرنگاری و خشم حکومت ایران را برانگیخت. فرماندهی منطقوی آنتوستیک گارد ملی قزاقستان خبر داد که یک سرباز این نهاد خود را پرانده است. حادثه شب سه‌شنبه به چهارشنبه در قسمی نظامی 28237 واقع در نزدیکی دهه اوزینگش ولایت المحتا رخ داد. 21 ژانویه تقریبا ساعت های 1:35 دقیقه سرباز قطار اولاس بک کوژان هنگام اجرای وظیفه پاسبانی خود را پرانده است. پس از زخمی شدن سرش او به هلاکت رسید، آمده است در اطلاعیه رسمی. خدمات مطبوعاتی فرماندهی منطقوی قزاقستان افزوده است که اداره تفتیشات نظامی المحتا دایر به این حادثه سنجش داخلی را سر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید سخنرانی سالانه‌اش را در کنگره پس از آن میکند که کار نهادهای دولتی از سر گرفته شوند. دونالد ترامپ در این باره روز 23 ژانویه در توییتر خبر داد. ترامپ این سخنرانی را پس از آن که نینسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان اجازه نداد او در تالار مجلس نمایندگان در کنگره سخنرانی کند بیان نمود. نینسی پیلوسی اول با دونالد ترامپ برای سخنرانی دعوتنامه رسمی فرستاد، ولی سپس با ذکر مسئله های امنیتی به سبب بسته بودن کار نهادهای حکومتی آن را پس گرفت. ترامپ و پیلوسی وابسته به طرح بودجه آمریکا و نگاه داشته شدن کار نهادهای حکومتی با هم دعوا کرده اند. دونالد ترامپ می خواهد در طرح بودجه سال 2019 برای بنیاد دیوار میان آمریکا و مکزیک تقریبا 6 میلیارد دلار جدا کرده شود.
دادگاه شهر کیف ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین را به خیانت، دست داشتن در تلاش‌ها برای دیگر کردن مرز و افروختن جنگ گناهکار دانستند. ولادیسلاو دیویاتکو دادرس دادگاه ناحیه اوبولونسکی در شهر کیف روز 24 انور هنگام خواندن حکم گفت که یانوکوویچ همچنین به آن گناهکار دانسته شد که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است به اوکراین نیرو بفرستد. او افزود:
عملهای غیر قانونی خود را دانسته درخواست خطیه نوشت، امضا کرد و به پرزیدنت روسیه پوتین فرستاد و از او خواهش کرده است که قوه های مسلح این کشور را در قلمرو اوکراین استفاده برند.
یانوکوویچ را به خیانت به وطن، دست داشتن در افروختن جنگ، تلاش برای خلل‌دار کردن تمامیت ارضی متهم می‌کنند. دادستان‌ها خواستند که یانوکوویچ به 15 سال زندان محکوم شود. حکم رئیس جمهور پیشین را در غیبش می‌خوانند چون خودش در روسیه است. او می‌گوید که پرونده‌اش انگیزه‌های سیاسی دارد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیامد قطع موقتی کار حکومت آمریکا یا شات داون که به دنبال بحث پرزیدنت دونالد ترامپ و دموکرات های کنگرس یک ماه پیش آغاز یافت، از دوری تقریبا 11000 کیلومتر در تاجیکستان هم احساس شد. مسئولان برخی از طرحهایی که با پول حکومت آمریکا در تاجیکستان کار میکنند به رخصت بیموز فرستاده شدند. در خود آمریکا هم با سبب قبول نشدن طرح بودجه، یک قسم حکومت فدرالی فعالیت خود را موقتا قطع کرد و حدود 800000 نفر به رخصت بیموز رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مسئول طرح آبیاری در تاجیکستان که با پول حکومت آمریکا کار می‌کند گفت از 22 ژانویه او و همکارانش را به رخصت بیموز فرستادند. با قبل هم صحبتی ما که نخواست نامش آشکار شود، مهلت رخصت بیموز او و همکارانش یک ماه مقرر شده است، ولی به آنها تاکید کردند که در صورت ادامه یافتن شات داون رخصت بیموز آنها طول خواهد کشید. این حالت برای همصحبت ما و همکارانش ناگهانی نبود، چون بعد سال نو همه آگاهی گرفتند که اگر بودجه آمریکا تصدیق نشود کارشان بازداشته خواهد شد. او گفت از آن که مدت بیکار و بی مبلغ میماند ناراحت شده است. ایالات متحده یکی از کشورهای مهم سرمایه گذار در تاجیکستان است. در طول تقریبا 28 سال استقلالیت آمریکا به تاجیکستان حدود 2 میلیارد دلار یاری کرده است. این پولها برای عملی شدن برنامه‌ها در بخش امنیت، اجتماعیات، اقتصاد و جامعه شهروندی خرج شدند. مهمترین بخش یاری‌های آمریکا به مرزبانان بود است که همه سال میلیون‌ها دلار را تشکیل می‌دهد. لایحه‌های سرمایه‌گذاری یگانه بخش در تاجیکستان نیست که از مشکل تصدیق بودجه آمریکا ضرر دیدند. سفارت آمریکا در تاجیکستان نیز اعلان کرده است که صحیفه رسمی‌اش در فیسبوک موقتاً از کار می‌ماند. مسئولان سفارت آمریکا گفتند در حال حاضر شعبه کنسولی ایالات متحده و سفارت‌های این کشور در تمام جهان فعالیت خود را تا حد امکان ادامه می‌دهند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه روز 22 ژانویه در صحبت به رادیوی آزاده گفتند فعلاً حق شرح وضع را ندارند، اما مسئول یک سازمان اجتماعی در دوشنبه که از طرف آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود گفت با آنها نیز دستور شده است که یک قسم فعالیت خود را باز دارند. به قول منبع آنها موقتاً حق گذراندن معرکه‌ها واخوری با مقامات رسمی، نشر مطلب در سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را ندارند. آنهایی که تجربه کار در سفارت آمریکا در تاجیکستان را دارند میگویند اگرچه پیش آمدن چنین وضع تأسف آور است، اما بی‌نظیر نیست. محب الله قربان، روزنامه‌نگار تاجیک که بیش از 17 سال در سفارت آمریکا کار کرده است، گفت:
یک بار سال بفهم اخوری 95 ناش بودم و یک بار در حقیقت ما هم ماش رو گفتیم اون باری همه که یک ماش شد این که کروش رو گفت یک ماش هم ماش این سال 95 و 94 دیگه بعد ما هم قوم خونم نرسیم که در حقیقت دیگه باید بکنم تکر نشد دیگه اولا همه کورش رو دام میدادون وقت یک چیز برای ما اکر سیدی اون وقت سالایی که بخشی جنگ بود این شد به تاثیر بود، یعنی هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی ما باورش بود که با معاش پیام میگیره در سر میگیره.
بحث پرزیدنت آمریکا با دموکرات های آن کشور که اکثر کرسی های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند از چند ماه به این طرف ادامه دارد. اختلاف دونالد ترامپ با دموکرات ها در کنگره آمریکا در مسئله جدا کردن بودجه برای ساختن دیوار در مرز با مکزیک باعث شده است که بخش های از حکومت فدرالی از فعالیت مانند. ترامپ خواستار جدا کردن 5.7 میلیارد دلار برای بنیاد این دیوار است، اما دموکرات ها به این درخواست راضی نیستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
پس از آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان پرزیدنت موقت این کشور به رسمیت می‌شناسد، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه 23 ژانویه اعلان کرد که روابط کاراکاس با واشنگتن را قطع می‌کند و دیپلمات‌های آمریکایی 72 ساعت فرصت دارند تا کشورش را ترک کنند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نیکولاس مادورو که در میان طرفدارانش سخنرانی میکرد گفت آمریکا با تعیین رئیس جمهور برای ونزوئلا با اشتباهی بزرگ راه داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حالی است که خوان گوایدو از همه سفارت‌های خارجی در کشورش خواسته است تا دستور نیکولاس مادورو برای خروج دیپلمات‌ها را نادیده بگیرند. خوان گوایدو 35 ساله و رهبری مخالفان حکومت روز چهارشنبه در بین ده ها هزار نفر از طرفدارانش سوگند پرزیدنتی یاد کرد و گفت با پشتیبانی نیروهای مسلح ریاست جمهوری موقت را به دست میگیرد و انتخابات برگزار میکند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از این اظهارات اعلان کرد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت میشناسد. در همین حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا شام چهارشنبه گفته است که آمریکا دیپلمات‌های خود را از ونزوئلا خارج نمی‌کند و تاکید کرده است که آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با رئیس جمهور موقت ونزوئلا ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به آنچه خوان گوایدو طلب کند توجه خواهد کرد و دیپلمات‌های آمریکایی ونزوئلا را ترک نمی‌کنند. مایک پامپئو افزود آمریکا نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد و او حق قانونی ندارد رابطه های دیپلماتیک با آمریکا را قطع کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در توییتر خود اعلان کرده است که کشورش خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس روز سه‌شنبه 22 ژانویه در سخنرانی‌اش به دیپلمات‌های آمریکایی در واشنگتن گفت
ایالات متحده مردم ونزوئلا را سخت دستگیری میکند و تا زمان برقرار شدن دموکراسی و آزادی آن را ادامه میدهد.
تا به حال کانادا، برزیلیا، ارجنتینا، پرو، کولومبیا و پاراگوای حمایت خود را از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلان کردند. از سوی دیگر کوبا، بولیویا و مکزیک نیز از نیکولاس مادورو پشتیبانی نمودند. در همین زمینه اتحادیه اروپا اعلان کرده است که تحولات در ونزوئلا را از نزدیک زیر نظر دارد. طبق اطلاع رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان هم پشتیبانیش را از نیکولاس مادورو اعلان کرده است. ده ها هزار نفر روز چهارشنبه در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا علیه حکومت اعتراض کردند. در شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، ده ها هزار نفر از منطقه‌های مختلف شهر به حرکت درآمده و خود را به محل سخنرانی خوان گوایدو رساندند. طبق گزارش‌ها نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشک‌آور و تیرهای پلاستیکی استفاده کردند. در همین حال مقامات وزارت تندرستی آن کشور گفتند که دو اعتراضگر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر می‌گویند تا دو روز گذشته حداقل 13 نفر در این اعتراض‌ها جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز می‌گوید هر گونه تغییرات در حکومت ونزوئلا و تغییر موضع ائتلاف های درونی نیروهای مسلح این کشور وابستگی دارد و تا به حال به نظر می رسد که این نیروها از نیکولاس مادورو حمایت می کنند. این در حالی است که وزیر دفاع ونزوئلا پس از آنکه خوان گوایدو خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد در توییتر خود از نیکولاس مادورو حمایت نمود. نیکولاس مادورو روز دهم ژانویه به طور رسمی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. ولی مخالفان او را به تقلب گسترده متهم می‌سازند و از این رو مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. آقای مادورو با تأسیس شورای قانونی اساسی قدرت پارلمان این کشور را از بین برد و طرفداران خود را در دادگاه عالی تعیین نمود. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ونزوئلا از سوی مخالفان تحریم شده بود.
همچون حباب است دل ما در خون جگر، همچون حباب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، شعله رخسار نداریم، از یک نگاهی در کباب است دل ما، از یک نگاهی در کباب است دل ما، یار فتانه تا از نظری مرحمتی یار فتانه، چون شیشه خالی ز شراب است دل ما، چون شیشه
ساکنی 70 ساله ناحیه عینی ولایت سوخت که در بازداشتگاه پلیس قصدی خودسوزی کرده بود شرطاً آزاد شده است. مقامات دادستانی ولایت سوخت روز 22 ژانویه در نامه به پیوندان استاد قربان و گفتند که او به تبابت نیاز دارد و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست از حبس آزاد شد. عین زمان تحقیق پرونده این زن ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. استاد قربانوف با اتهام خودسرانه گرفتن قطعه زمین به جوابگری کشیده شده است. وی از روز 11 ژانویه امسال به این طرف در بیمارستان مرکزی ناحیه عینی بستری است. در نامه دادستانی ولایت سوخت درباره قصد خودسوزی استاد قربانوف در بازداشتگاه موقتی پلیس ناحیه عینی چیزی گفته نشده است. اما بهادر بابایف شوهر استاد قربانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دادستانی ولایت درخواست اساسی آنها را که قضیه همسرش را نه مقامات محلی بلکه مقامات ولایتی تحقیق کنند رد نموده است. او گفت
اساس خواهش ما ارگانوی همین دختر همین کوره تفتیشی وای برد حلال برد پاکیزه برد از همین ولایت می از رسپوبلیک می یک آدم همین خالیسی همین کارگری تازه آمده تفتیش کند که همین سببی همین جنجالو چیزه همین جنجالو از پیشتی چی پیدا شد.
این در حال است که به گفته پیمندان استاد قربانوا محض نارضایی او از تحقیق مقامات محلی باعث به قصد خودسوزی شده است. بهادر بابایف شوهر استاد قربانوا در جواب به سوال رادیوی آزادی درباره قصد خودسوزی همسرش گفت که آتش گرفتن بدنش را در یاد دارد ولی چیزی دیگری در خاطر او نمانده است. او میگوید
وای کسی قم دارد همون جوه سختگی وای دشوری سال است وای شبا خوب نیست همین یک سوتکه بود یک ساعت دو ساعت همون وی داروی وای چند نگر خوب مرود دیگرش همون درد وای.
دادستانی ناحیه عینی استاد قربانوا را ماه اکتبر سال گذشته 2018 با دعوای مسئولان کارخانه ساختمان STD در این محل به جوابگری کشید. این شرکت ادعا دارد که قربانوا در 2-3 ساطح زمین این کارخانه انبار و حاجتخانه ساخته و آن را خودسرانه از خود کرده است و باید آن را بازپس دهد. در اول در زمان تفتیش حادثه او به حبس گرفته نشده بود. روز 11 ژانویه امسال با سببی به پرسش حاضر نشدن استاد قربانوا نسبت به او چاره به حبس گرفتن تطبیق شده است. مقامات هنوز چطور در بازداشتگاه پلیس قصد خودسوزی کردن قربانوا را رسما شرح ندادند. مقامات پلیس به پیوندان او گفتند که وقتی به بازداشتگاه استرفشان فرستادند گویا حالی خانم قربانوا بد شد و طبیب دعوت کردند. وقتی سوزن دارو زدن او به خود سپیرت ریخت و با گوگرده که در جیبش پنهان می داشت به خود آتش زد. قبلا یکی از ماموران ملیسه ناحیه عینی ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که استاد قربانوا قصد خودسوزی نکرده برعکس به بدن خود آبی جوش ریخته است. ولی پیوندان او می گویند بعدی آن که خانم قربانوا به خود آتش زده است اطرافیانش برای خاموش کردن آن به بدن او آب ریختند. در هر حالت مقامات ناحیه عینی تا کنون در این باره رسما تفصیلات نداده از صحبت خودداری می‌ورزند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان هم اکنون از هواداران مسابقه های بزکشی طلب می شود که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. اما تشکیل بزکشی به مناسبت ختنسور که تا کنون در بسیار مناطقی تاجیکستان و در میان خانواده های ثروتمند یک انعنه رایج بود منع شده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف براتان تقدیم می کنم. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 21 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در قانون تنظیم جشن و مراسم های ملی اصطلاح بزکشی استفاده نشده است و هم به طور روشن من بودن تشکیل چنین سبقت ها ذکر نمی شود، اما به مناسبت توی و جشن های خانوادگی دایر کردن آن خلاف قانون دانسته می شود. چون به گفته افشین مقیم چنین معرکه ها باید در دایره آیله باشند، اما بزکشی با جلب مردم زیاد تشکیل می شود و این قانون شکنی است. تا کنون اکثر مسابقه های بزکشی در تاجیکستان به مناسبت توی و ختنه تشکیل می شود و تویداران برای غالبان سبقت جایزه های گرانبها های مثل ماشین، موتورسیکل و اشتر و گاو تقدیم می کردند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند دوستداران این ورزش میتوانند چنین سبقت ها را جدا از توی و سور دایر کنند، ولی در این صورت هم اکنون اجازه مقامات لازم است. عبدالله محمد علی زاده یک مسئول کمیته جوانان و ورزش در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که سبقت بزکشی تشکیل کردنی هستند باید نخست با نماینده فدراسیون چواندازان و پایگاه اسبوانی نقشه خود را موافقه کنند. او گفت
اون ترتیب معین است، همون نماینده فدراسیون تشکیل جهانی ورزشی حتیاشون موافقه میکنند، نگذارونم چی دل خورنموده نظام معین خود شده دارد. نظام نما ترتیب شو معین میکنن دویر کردن میگن در هموستگی با تشکیلات جمعیتی فدراسیون انام نامو تشکیل باید موفقه میکنن چگونه چه میگذرونه.
با گفته مقامات بزکشی نوعی خطرناک ورزش است و در جریان آن ضرب و لت خوردن اسب تازان و حتی تماشابینان نیز از احتمال دور نیست. بنابراین مقامات میخواهند از قبل کی و در کجا دایر شدن معرکه بزکشی را دانند تا مقامات پلیس را برای تأمین ترتیب و نظام و طبیبان را برای رسانیدن یاری اولیه طبی سفربر کنند. اما برخی از چاواندازان آنهایی که در بزکشی شرکت میکنند میگویند گاه مقامات قبل از دادن اجازت برای برگزار کردن معرکه بزکشی از آنها درخواست میکنند که در آبادانی محلها سهم گیرند. فردوس میروف یک چاواندازی تاجیک و از دوستداران این ورزش در این رابطه گفت:
میگم برای اول بوزتیو را فلانج اوبوت خوب کنانی بهترین کار است. من هم اصلا معرکه میگذنه که فلانج اوبوت کنی کار بهترین، برای چی آدم هایی که کار میکنن دورن باید کنن.
بزکشی مثل اسب سواری در تاجیکستان شغل است که با آن بیشتر ثروتمندان ذوق و امکانیت دارند. بجز از شیر محمد شاهیان رئیس سودی عالی که همچنان رهبری فدراسیه چاواندازان و پایگاه های اسب دوانی است، اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردان، سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و حالا رئیس اگرو اینوست بانک، اینچنین بهزاد فیض الله زاده رئیس شرکت موبیلی وویلان اسب های تازه دارند و بزکشی ها تشکیل میکنند. در منطقه رشت قناعت شاه لایق زاده رئیس ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسب هایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسب های رستم امام علی رئیس شهری دوشنبه نیز خبر میدهند. زمنان خیلی کم اتفاق میافتد که خود صاحبان ثروتمندی اسب با میدان بزکشی برایند. اسب های آنها را چاواندازان کرایه شده میتازند. پرورش و نگاه داشتن اسبی تازه خراجات زیاده نیز دارد. تنها نرخ خود اسبی بزکشی به گفته علاقمندان این ورزش از 15 تا 20 هزار دلار است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که 24 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل اویو شروع شد شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزشی سبوک در قزاقستان دو مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که روز 24 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل اویو آغاز یافت شرکت میورزند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در گرانپری تل اویو حدود 400 ورزشکار از 53 کشور دنیا اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقات سه ورزشکار بهروز خواجه‌زاده، خیام‌الدین جباروف و اکمل مرادوف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. هر سه پهلوان تاجیک روز جمعه 25 ژانویه وارد رقابت ها می شوند. بر اساس قرعه کشی بهروز خواجه‌زاده که در دور اول رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو آزاد است، در دور دوم با نعیم مت از شویتسریا قوازمایی می کند. خیام‌الدین جباروف نیز در وزن زیر 73 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می نماید. رقیبش سام وان وستنده از نیدرلند می باشد. در وزن زیر 73 کیلو از همه بیشتر 40 گوشتگیر اشتراک می کند. اکمل مرادوف هم در وزن زیر 81 کیلو به سبقت از دور دوم می پردازد. رقیب او سمی چاوچی از بلگیه می باشد. در این وزن همگی 36 ورزشکار رقابت خواهد کرد. گرانپری تل اویو که تا روز شنبه 26 ژانویه ادامه می یابد، نخستین مسابقات بین المللی اوید به جودا در سال 2019 می باشد. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات بین المللی 100 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم را میگیرند به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای یکم 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار، برای جایهای سوم 1000 دلار تقدیم می گردد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت کنندگان گرانپری تل اویو اینچنین صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو می شوند. او افزود
ما نقشه داریم که در گرانپری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، سازوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
در همین حال در ردبندی المپی اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو در جایگاه 53، بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 73 کیلو در جایگاه 56 و خیام الدین جباروف در وزن زیر 73 کیلو در جایگاه 99 قرار دارند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبک برای جایزه های قهرمان المپی اولگا ریپاکوا که در شهر اوستکامینگورسک قزاقستان دایر شد، دو مدال به دست آوردند. عادل‌شاه اسماتوف در دویدن به مسافه 800 متر میانی مردان مقام دوم را کسب نموده با مدال نقره سرفراز گشت. کریستینا پرونشنکا در دویدن به مسافه 400 متر میانی زنان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادر صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانس رشد کاغذهای قیمت‌بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. حالا عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نو وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازه تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. بنا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خواجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت های خواجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی در حسابات سالانه در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون سومانی زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان بررسی شد. قرخانچه لزاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سپارش شده است که روند تهیه و برنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریمو دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانکای شویتسیا حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شویتسیا اطلاع داد. نشریه می نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهم آنها در شرکت کوکاکولا بوترز ازبکستان به شرکت شوئیسری زیرو مکس داده شد. می نویسد نشریه. خانواده ما اجازه نمی دهد که این دزدی بی جزا موند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ژانویه دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخرین ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخرین ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلیات افتمبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد. آمده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا می‌کنند. اما مسافران از قیمت بلیت ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیت ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو را اوت سولوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمپرایی در شهر دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه وسایل نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعات شرکت دلیر عبدالله گفته است بعد برطرف شدن خوف ترمپرایی در این موضع به حرکت وسایل نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک کارمندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وضع در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکا 9 ماه مهلت داد تا تولید الومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید الومینی در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکا را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امام علی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دیکتوران تلکا در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امام علی رحمان تولید الومینی نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. الومینی یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان میباشد. کارخانه تولید الومینیوم تلکا در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب‌های کاهش یافتن تولیدات الومینیوم گفت:
سبب اصلی با اشوی خام و ساعت خیلی تامین نکردن از بعضی کمپانی تو هسته هم نفس کوکسی و همسری شده پیک میگم پیک یک سیزگه خیز او بسوتر از او همون خریب اشوی خام از خورجه این همه یک سبب بشنم ترمانستان در نفتی تکسی خیلی کوکسی نفتینوی کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب بشنم بود یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر با سالی از وعده کردن در مجلس که نظر با سالی گذاشته باز یوتر استحصال میکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ژانویه ادامه داشت، مشکل نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده، آن را مانعه در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امام علی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده پس گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرضدهنده به افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرضدهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی و معاونش جمالالدین نورعلیف و حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکلی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور اخیر سال 2015 به مشکل پیچیدند، نتوانستند سری وقت پولی مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد، کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور میباشد. به قول قاهر رسول زاده، نخست وزیر کشور، دوام سال 2018 تنها 21% نخ پخته که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. به دلیل پوره کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل، صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی، سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارشی دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، یکی از سببهای پوره کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی و قسمان از کار ماندن آن کارخانه ها رب داد. به اطلاع منبع، در یک سال گذشته از جمله کارخانه های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه های سمر در ناحیه واسه و بوفنده نارک شهر نارک عموما فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکرد 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، بجای او دلشاد اسمت‌الله‌زاده تعیین شد. شرکت از 2 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت‌الله‌زاده در حال بر رأس این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماهایش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حسابی آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها میباشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزاد تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغ کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد که با گفته همصحبتان رادیوی آزادی تنها یک عددی آن بوئینگ 737-700 پر مالی شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گرفتگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمز رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیون حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسول‌زاده بررسی دارد. انتظار می‌رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراژانی تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور، در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادند فروش با فروش برآوردن یک قسمی تجهیزاتش به اونجا شورای ناظران دارد، اما شورای ناظران جلسه شکی گذارم و آیان
آخر سال 2018
در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قبل مصاحبان رادیوی آزادی، امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کاری 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر دو سال رئیسش عوض می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبری نفت تعیین کردند، ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی، سامان ایر و تاجیک ایر، در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند.